بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين همونطوری که در جلسه قبل اشاره شد امروز مناسبت سال روز شهادت مرحوم استاد مطهری که در حقیقت 27 سالگرد شهادت ایشان است، به نظرم آمد که برای ادای وظیفه و ادای احترام به شخصیت والای این مرد بزرگوار و اینکه از یادآوری ابعاد شخصیتی او برای خودمان هم بهره ای ببریم و به عنوان سرمشق برای ما باشه، اشاراتی را درباره شخصیت علمی و شخصیت اخلاقی و معنوی استاد بزرگوار شهید مطهری داریم. همونطوری که کم و بیش همه میدانیم مرحوم استاد مطهری از نوادر عالمان اسلامی به شمار می رود. یک شخصیت معمولی نیست، یک شخصیت فوق العاده و برجسته است، هم از جنبه علمی و فکری و هم از جنبه اخلاقی و رفتاری و معنوی. واقعا به نظر من ایشان یکی از مصادیق حکیم به معنای درست کلمه است، یعنی از کسانی که خداوند متعال فرموده است یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. بدون هیچ گونه اقراق استاد مطهری از مصادیق این آیه شریفه است. خداوند متعال حکمت علمی و حکمت عملی را به ایشان عنایت فرموده بودند. سخن درباره ایشان واقعا بسیار است. من با اینکه سالهاست با آثار استاد مطهری به خصوص در حوزه مباحث فلسفی و مباحث کلامی آشنایی دارم، مراجعه دارم و خیلی هم استفاده کرده ام و شرح حال ایشان را هم مکرر خونده ام، یعنی کتاب هایی که درباره زندگانی ایشان نوشته شده مکرر مطالعه کردم، همچنان برام جاذبه داره. این به دلیل اون عمق و ژرفایی است که در شخصیت استاد مطهری پنهان و وجود داره. فکر نمی کنم هیچ کس در بین عالمان اسلامی یا متفکران استاد مطهری را اون گونه که امام رضوان الله علیه ایشان را شناخته بودند هیچ کس بتواند ادعا کند که استاد مطهری را مثل امام تا چه رسد به این که بگوید بهتر از امام شناخته. و عجیبه که یک ارتباط دو جانبه از یک سوی ارادت و عشق و از سوی دیگر لطف و اعتماد بالا یعنی وقتی شما بیانات استاد مطهری را درباره امام میبینید، میبینید هیچ کس هم مثل استاد مطهری عاشق امام نبوده، هیچ کس در بین شاگردان امام عاشقترین، مخلصترین، مریدترین افراد مرحوم استاد مطهری بوده. این تعابیر ایشون بیانگر این مطلبه. و نقطه مقابل، امام به هیچ کس، بدون هیچ استثنا، به هیچ کس اون اندازه که به استاد مطهری اعتماد داشتند، اعتماد داشتند، هم در حوزه علم و هم در حوزه عمل در مسائل اسلامی، به هیچ کس این اعتماد نداشتند. و این عجیبه. حالا من مطالبی را که در پیام‌های امام در اولین، این در لحظه بعد از شهادت ایشون، سال اول، سال دوم، سال سوم، پیام‌های امام، سخنرانی‌های امام را چند بار مطالعه کردم، تکه‌هاش را در آوردم، فهرستش را خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید که توصیفی که امام از استاد مطهری دارن، ایشون را با چه اوصافی شناسنده‌اند و معرفی کردن. 20 تا عنوان یا 21 عنوان. یک، اولین تعبیری که درباره استاد دارند در همون اولین پیام و بیانیه‌ای که صادر کردن به مناسبت شهادت استاد، عبارت شهید بزرگواره. و این هم نشان دهنده این است که مقام شهادت نسبت به همه مقام‌ها برتری داره. لذا امام وقتی که می‌خواهد استاد مطهری را معرفی بکنه، اولین تعبیرش اینه، شهید بزرگوار. خب این یک تعبیر. پس ایشان به افتخار مقام شهادت، فضیلت شهادت، اونم یک شهیدی که با وصف بزرگواری ازشون یاد شده. دو، در همون پیام اول ایشان را به عنوان متفکر، فیلسوف و فقیه عالی مقام توصیف کردن. ملاحظه میکنید این اوصاف مال امامه. امام یه عالمی بود که اهل تعارف نبود، و اگر فقیه نبود اونم عالی مقام، شما نمی فرمود فقیه عالی مقام. اگر فیلسوف نبود، فیلسوف اگر این عالی مقام به هر سه بخوره، این وصفی باشه که مال هر سه باشه، متفکر عالی مقام، فقیه عالی مقام، فیلسوف عالی مقام، علال قاعد باید این باشه دیگه. بس چند تا موصوف آمده، این وصف به همه میخوره. سه، دانشمند و اسلام شناس عظیم الشأن. این هم یکی از اوصاف، اسلام شناس عظیم الشأن. چهار، در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کریم کم نظیر. باز تعبیر امامه، اینات به این مکتب داشته باشید. در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کریم، عطف خاص بر عامه دیگه، یعنی اسلام شناسی به معنای جامعیت، فنون مختلفه معقول و منقول، و قرآن که سرچشمه اسلام شناسی کم نظیر. پنج، شخصیتی فداکار و مجاهد در راه اسلام. خود مجاهدت و مجاهد میدانید که از افتخارات و فضائل بزرگ قرآنی است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. امام شهادت میدهد که استاد مطهری از مجاهدان راه اسلام و فداکار. شش، پشتوانه محکم برای حوزه های دینی و علمی. استاد مطهری یک وزنه است که پشتوانه محکم است برای حوزه های دینی و علمی. هفت، خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور. 8. صرف عمر شریف و ارزنده خود در راه اهداف مقدس اسلام. 9. مبارزه سرسختانه با کج روی ها و انحرافات. مبارزه سرسختانه با کج روی ها و انحرافات. 10. در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر در طهارت روح. خب امام میتونه بفهمه که طهارت روح یعنی چی دیگه، خود از پیش آهنگان این حوزه است. در طهارت روح و قوت ایمان کم نظیر. 11. دارای وجدان بیدار و روح سرشار از عشق به مکتب. عاشق مکتب، عاشق اسلام، عاشق دین. 12. دارای قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی. فکری توانمند در تحلیل مسائل اسلام. 13. توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم. اینا در بیانهای امام آمده، نه چیزی، همش عباراتهای امام هست. 14. آثار قلمی و زبانی او بدون استثناء آموزنده و روانبخش، بدون استثناء. یه مرجع تقلید آثار یک متفکر رو بدون استثناء آموزنده و روانبخش، یعنی هم بار علمی داره و هم بار چی؟ معنوی داره، سازنده است. 15. مواعظ و نصایح او نشأت گرفته از قلبی سرشار از ایمان و اعتقاد و برای عارف و عامی سودمند و فرحزا. بعضی هم نصایح و مواعظ استاد اولا نشأت گرفته از یک قلب سرشار از ایمان. قل کل یعمل علی شاکلتهی. و بعد می فرماید برای عارف و عامی سودمند و فرحزا. 16. درخت پرثمر و برومند دارای میوه های علم و ایمان. 17. جنبه های مختلف در اون جمع بود، یعنی جامعیت در اون عبارت بالا هم استفاده می شدید. 18. تنها کسی که من سراغ دارم، این تصریح هست، تنها کسی، می فهمد تنها کسی که من سراغ دارم که آثارش بی استثناء خوب است. خیلی عجیبه، تنها کسی که من سراغ دارم نامی. 19. خدمتی که به نسل جوان و دیگران کرده کم کسی کرده است. و 20. محصول همه اینا چیه؟ فرزند بسیار عزیز. فرزند بسیار عزیز و حاصل عمرم بود. 12 سال استاد مطهری، 12 سال با عشق تمام ملتزم درس و گفتار و رفتار و جلسه بحث امام بودن در قم. و خود ایشون حالا بیان کرده که اگر قصه شده عرض میکنم، که میگه وقتی به قم آمدم گم شده خودم را پیدا کردم، امام را پیدا کردم. 12 سال هم کم نیست. بعد امام یک هشدار داده یک توصیه، اینا توصیف بود، اینا توصیف بود دیگه، 20 نکته توصیفی، یک هشدار و یک سفارش. اما هشدار، هشدار نسبت به توطئه مخالفان اسلام و دشمنان انقلاب، یعنی شخصیت استاد مطهری از یک طرف به اسلام و از سوی دیگر به این انقلاب مربوط میشه. حالا دشمنان اسلام و انقلاب برای کوتاه کردن دست جوانان عزیز، عزیز دانشگاهی، از استفاده از کتابهای استاد فقیه به هشدار میدن که دستهایی در کاره که جوانها و دانشگاهیان از کتابهای استاد مطهری دستشون کوتاه بشه، یعنی ارتباطشون قطع بشه. و این واقعیت هست که امام فرمودن امروز هم برملاتر شده، نقشه های گوناگون، بهانه های مختلف که یک طوری ذهن جوانها را از آثار استاد مطهری منصرف یا منحرف بکنن، بی علاقه کنن، بی رغبت کنن. مثلا حالا از باب این که ایشون دیگه گذشته، شخصیت زمان ما نیست، دوران او دوران دیگری بود، مقتضیات او چیز دیگری بود، از این مثلا حرفای از این قبیل، یا ایشون زبان خارجی نمیدانست، مطالبی را که نقل کرده است از فلسفه های غربی از ترجمه ها گرفته، پس نمیشه اعتماد کرد و محدود بوده، از این جور چیزا، یعنی مطالبی از این قبیل به عنوان سنگ اندازی برای ایجاد فاصله. بعد امام توصیه میکنه، میفهمد توصیه به دانشجویان و روشنفکران متعهد که نگذارن کتابهای استاد با دسیسه های دشمن فراموش بشن. این اون چه که در بیانات و پیامهای امام درباره مرحوم استاد مطهری و آثار ایشون بود که من خدمت شما فرستاد عرض کرد. خب حالا آدم نمیدونه از کجا بگه، این اگه یک کسی رو بخوای توصیف بکنی فقط یه هنرمنده، تو میری تو وادی هنر میگه آقای هنرمند بود، اگه اهل هنر هستی ابعاد هنریش میگه تمام میشه، یه آدم متکلم، آره میره آدم میگه آقای متکلم بود، اینم ابعاد اندیشه های کلامیش تمام میشه، یکی مفسره شاخو، یکی فیلسوفه، یکی ادیبه. ولی وقتی آدم برخورد میکنه با یک شخصیتی که ذوفنونه، از کجا باید شروع کنیم؟ اصلا مشکل میشه کار. الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، باور بفرمایید که در طی این چند روزه، یعنی از اول هفته تا حالا، چون بحثای قبل را قبلا آماده کرده بودم، اونایی را که روزهای قبل بحث میکردیم قبلا نوشته بودم آماده کرده بودم، کل این هفته محور مطالعه من مصطفی مطهریه، هی یادداشت نوشتم، هی گذاشتم، فکر کردم کجا باید شروع بکنم، چی باید بگم، مشکل. اونقدر من حالا یادداشت دارم که اگر بخوام یک هفته بلکه بیشتر صحبت بکنم بر اساس همین یادداشت‌های این چند روزه هم میتونم صحبت کنم، من زمان کوتاه 20 دقیقه دیگه وقت بیشتر نیست، چی باید بگم. واقعا مرد عظیمی است استاد مطهری. من یک نکاتی یادداشت کردم، باز فهرستوار عرض میکنم، که به نظرم یک عنایات و توفیقاتی است خداوند متعال به آقای مطهری داشته، و البته این توفیقات و عنایات همه حکیمانه بوده، قطعا عادلانه بوده، روی معیار بوده، بخشیش برمیگرده به سلامت خانواده و پدر بزرگوار ایشون و خانواده ایشون که اونا زمینه رو فراهم کردن، خیلی مؤثره، چون پدر ایشان هم که نقل کردن، حتی مقام معظم رهبری میفهم من از نزدیک ایشون رو میشناختم، آقای واعظ‌زاده امجد طرسی نقل کردن از نزدیک، همه به عنوان یه آدم پرهیزگار، متدین، متحجد، اینجوری توصیف کردن، خانواده بسیار دینی و پایبند به فرائض و نوافل، این برحال مؤثره، زمین ها رو فراهم میکنه. و بخشیش هم برمیگرده به این که خود استاد مطهری در یک مجرا و مسیری قرار گرفتند، البته حالا اینم باز آخرش برمیگه به لطف الهی، که زمینه های فراهم شد که محصولش شد آقای مطهر. حالا اینا چیه؟ عناوین رو که من یادداشت کردم، هر کدوم البته مستند داره، مستنداتشون رو یادداشت کردم. یک، از اینجا شروع میکنیم. اصلا استاد مطهری از اول خودش گفته من به هیچ چیز از اون دوران کودکی هم که یه خوردی میفهمیدم، مثلا شاید 12 سالگی، به هیچ چیز توجه نکرد نمیداشتم جز به این که من باید برم علوم دین یاد بگیرم. وقت چه زمانی؟ زمانی که استبداد رضاشاهی خلع لباس روحانیت، خود ایشون میگوید پدر من را بردن لباسش را خلع کردن، در را بردن یعنی مکلا کردن پدر خود ایشان را، میگه بعد آمد دیگه بیرون نمیرفت، مخفی زندگی میگه تو خانه چون میرفت بیرون لباسش در میوردن، روزه میخوندن مخفیانه، مجالس میگرفتن قاچاقی، اصلا روحانیت ملبس به اون لباس. خیلی ها رفتن، خیلی اون وقت جب اینجوری بوده دیگه، یه دیگه اصلا ول کردن رفتن. در یک چنین شرایطی که یک عده اصلا روحانیت رو رها کردن رفتن، فشار بود، عده هم میان میگن آقا تو برای چی میخوای بری روحانی بشی؟ خب بیا برو دانشگاه درس بخون، بیا برو مدرسه درس بخون. ایشون میگه من به هیچ چی فکر نمی کردم جز به این که من باید برم درس دینی بخونم. حتی دایی ایشان را مأمور کردم، دایی ایشان را مادرشون مأمور کرده حالا به این خود صحبت بکنید، میگه در 12 سال از من بزرگتر بود از من، که مرا قانع کنه که من منصرف بشم. میگه هر چی ایشون میگفت من گفتم نه، من همین است که من میگم، من میخوام برم درس دینی. خود استاد مطهری میگه اصلا من میگم از معجزه های اسلام هست. خودش میگه ها، میگه در زمانی که اینقدر فشاره که مردم رها بکنن، یک نوجوان پیدا شده که دیگه هیچ علاقه ای نداره جز این که بیاد درس دین بخونه، میگه این خودش از معجزه های اسلامه. اینو در این سرگذشت های ویژه صفحه 11-12 نمیدونم چاپ این سرگذشت های ویژه هم چاپ میشه یا نه، چون چندین کتاب نوشته شده. من این سرگذشت های ویژه رو دارم 2 جلده. بعد یک کتاب دیگری هست به نام سیمای استاد در آینه نگاه یاران، 1 جلده، چون خیلی به هم شباهت دارن اینها، نمیدونم این چاپ هست یا نیست. کتاب دیگری هست به نام سیری در زندگانی استاد مطهری، این را من هم نگاه کردم. در اینجا این مطلب را ایشون از خود ایشون نقل کرده، صفحه 11-12 به این صورته. بله، من که بچه بودم در حدود سالهای 1314 و 1315، 298 به دنیا آمدن دیگه، 298 به دنیا آمدن، 16 سالی در خراسان زندگی می کردن. افرادی اگر یادشون بیاید و خصوصا در منطقه خراسان بعد از اون قضایا بوده باشد، می دانند که در تمام خراسان 2 یا 3 معمم بیشتر پیدا نمی شود. پیر مردهای 80 ساله و ملاهای 60-70 ساله، مجتهدها و مدرسها مطلع شده بودند. در مدرسه ها رو بسته شده بود و تقریبا در مسجد ها به یک معنا بسته بود. هیچ کس به ظاهر باور نمی کرد دین و مذهب دوباره زنده شود. در اون هنگام که من 15-16 ساله بودم، درباره هر چیزی فکر می کردم راضی نمی شدم الا تحصیل علوم دینی. آن وقتا فکر نمی کردم که با این اوضاع و احوال این چه فکریست. 15 ساله بودم، مشهد رفتم، بعد دوباره به محل خودمون برگشتم خریمان. در اونجا هم وضع سخت‌تر از جاهای دیگر بود. پدرم که روحانی و پیر مرد 70-80 ساله بود، او را به زور بردن و مطلعش کردن. او هم از پشت بام برگشت و چون لباس بتن می کرد از خانه بیرون نمی آمد. اما من پا را در یک کفش کرده بودم که باید به قم بروم و هم درس دینی بخوانم. در اون وقت اون مختصر طلبه ای داشت، حدود 400 نفر بودن. مادر ما اصرار داشت که به قم نروم، چون فکرهایی داشت و میخواست ما را نگه دارد. لذا دایی ما را که خود اهل علم بود و ده 20 سالی از من بزرگتر بود، مأمور کرد که ما را از رفتن منصرف سازد. او در سفری که با هم میرفتیم هر چی میگفت من جواب منفی میدادم و یک دلیل برای حق بودن اسلام همین است. لباسه های پیرمرده های 67 ساله را قیچی میکنن و مکلایشون کردن، بچه های 15 ساله اصرار داشتن که به علوم دینی بپردازن. میگه از حقانیت اسلام که میخواد باقی بمانه. این یک نکته است، این حساب داره ها. این از اول در وجودش عشق به علوم دینی موج میزد. حالا عجیب اینجاست، در علوم دینی هم دقدقه اصلی استاد الهیاته. دقدقه اصلی شما میگه من دنبال این میگشتم، اگر عربی میخوندم، اگر منطق میخوندم، اگر فقه میخوندم، اگر اصول میخوندم، هر چی میخوندم، من دنبال یه چیز دیگه بودم. من میخواستم معارف اسلام را بفهمم. دچار دقدقه شده بودم. این را هم در همین کتاب و در مقدمه بله گرایش در کتاب علل گرایش مادیگری این را بیان کردم. میخواه از اینجا براتون بخوانم کتاب علل گرایش مادیگری صفحه 10 این صفحه 9 از 9 شروع میشه. یه چند سطر میخوانم خدمت. تا آنجا که من از تحولات روحی خودم بیاد دارم از سن 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد و حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به خدا پیدا کرده بودم. پرسش ها البته متناسب با سطح فکری آن دوره یکی پس از دیگری بر اندیشم هجوم می آورد. در سالهای اول مهاجرت به قم که هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بودم، چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پیدا پدید آمده بود. وجود همه حجره را تحمل نمی کردم و حجره فوقانی عالی را به نیمه حجره دخممانن تبدیل کردم که تنها با اندیشه های خودم به سر برم. در اون وقت نمی خواستم در ساعات فراغت از درس و مباحثه به موضوع دیگری بیاندیشم و در واقع اندیشه در هر موضوع دیگر را پیش از آن که مشکلاتم در این مسائل حل گردد بیهوده و اتلاف وقت می شمردم. مقدمات عربی و یا فقهی و اصولی و منطقی را از اون جهت می آموختم که تدریجا آماده بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ بر این مسئله شدم. لازم می کنید همیشه علکی نیست دا متحری از کار در میاد روی حساب کتاب و من هم نمیدونم متحری شما هم نمیدونید بلکه نمیدونم شما به طریق اولا نمیدونم با شاهده متحری اونقش خیلی زیاد آقا فیلسوف عجیبیست. بیاد دارم که از همون آغاز طلبگی که در مشهد مقدمات عربی میخواندم فیلسوفان و عارفان و متکلمان هر چند با اندیشه هایشون آشنا نبودم، از سایر علما و دانشمندان و از مخترعان و مکتشفان در ندارم عظیمتر و فخیمتر می نمودند. تنها به این دلیل که آنها را قهرمانان صحنه این اندیشه ها می دانست. دقیقا به یاد دارم که در اون سنین که میان 13 تا 15 سالگی بودم در میان اون همه علما و فضلا مدرسین فردی که بیش از همه در نظرم بزرگ جلوه می نمود و دوست می داشتم به چهرهش بنگرم و در مجلس بنشینم و قیافه و حرکاتش زیر نظر بگیرم و آرزو می کردم که روزی به پای درسش بنشینم مرحوم آقا میرزا مهدی شهیدی رضوی مدرس فلسفه الهی در آن حوزه بود، اما اون آرزو محقق نشد زیرا اون مرحوم در همون سالها از دنیا رفت. خب پس از مهاجرت به قم که گفتم حالا ببینید راجع به امام چی میگه، پس از مهاجرت به قم گم شده خود را در شخصیتی دیگر یافتم. همواره مرحوم آقا میرزا مهدی را به علاوه برخی مزایای دیگر در این شخصیت می دیدم. فکر می کردم که روح تشنم از سرچشمه زلال این شخصیت سیراب خواهد شد. اگرچه در آغاز مهاجرت به قم هنوز از مقدمات فارغ نشده بودم و شایستگی ورود در معقولات را نداشتم، اما درس اخلاقی که وسیله شخصیت محبوبم در هر پنجشنبه و جمعه گفته می شد و در حقیقت درس معارف و سیر و سلوک بود، نه اخلاق به مفهوم خشک علمی، مرا سرمست می کرد. بدون هیچ اقراق و مبالغه این درس مرا آنچنان به مجد می آورد که تا دوشنبه و سه‌شنبه هفته بعد خودم را شدیداً تحت تأثیر آن می آورد. درس اخلاق امام که پنجشنبه جمعه هم بود. بخش مهمی از شخصیت فکری و روحی من در اون درس و سپس در درس‌های دیگری که طی 12 سال از آن استاد الهی فرا گرفتم انعقاد یافت. اصول پیش امام خوندم، شرح منظومه پیش امام خوندم، اسفار پیش امام خوندم، بحث‌های اخلاقی هم پیش امام خوندم. یعنی بزرگترین شخصیتی که روی استاد مطهری تأثیر گذاشته در معقول و منقول، بزرگترینش امام بوده. البته خوبیشان از محضر پرفیض مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در فقه بهره بردن، مرحوم آیت الله حجت کوهکمری، مرحوم محقق داماد، شخصیت های مختلف، اما از امام بیش از دیگران. علامه طباطبایی خب به سال خورده شفا را پیش علامه طباطبایی خوندن، اما بیشترین بهره گیری از امام 12 سال و همیشه که خودشون برمودن و همواره خودم را مدیون او دانستم و میدانم. راستی که او روح قدسی الهی بود، از این فهمه. بعدم داره دیگه، ایشان میگه اون وقتم که رفته بود پاریس خدمت امام مشرف شده بود، برگشته بود، بعد میدونید دیگه اینا نقل شده که میگه که حالا تازه رفتم بعد از سالها متمادی که امام را دیدم، به من گفتم چی بود؟ گفتم یک شخصیتی که 4 تا آمنه درش هست. میشه این شخصیتی است: آمنه به هدفهی، آمنه به سبیلهی، آمنه به قولهی، و از همه بالاتر آمنه به ربهی. بیا آقا، یعنی امام به من فرمود فلانی، این موفقیت ها اینایی که میبینین از مال ما نیست، اینا یه الطاف امدادهای الهیست. خب این هم یک نکته. میبینید که مسئله حساب شده، من این عرض بکنم که مسئله حساب شده بوده. خب سومین نکته هم که خود به خود بیان کردیم، شخصیت های متنوع. ببین لطف الهیه ایشان بیاد در حوزه قم و از شخصیت ها در فنون مختلف درجه اول. خب مرحوم آیت الله عظمه بروجردی میدونی صاحب مکتب بود، شخصیت خیلی برجسته در روش تدریس و از شاگردهای برجسته ایشان مرحوم آقای مطهری بودن، مرحوم آقای حجت، مرحوم داماد، امام، علامه، میرزا مهدی آشتیانی در فلسفه، و کسی که خیلی ایشون اظهار ارادت میکنه به او از نظر سیر و سلوک و اخلاق، مرحوم میرزا علی آقای شیرازی نهج البلاغه. یعنی از من نهج البلاغه را با دیدارهشون فهمیدم و عاشق نهج البلاغه شدم. وقتی رفتیم اصفهان هم مباحثه ما گفتش که بریم یک شخصی هست بریم دیدار او، نهج البلاغه تدریس میکنه. استاد میگه اول من گفتم مگه آدمی هم که کفایه میخوانه و دیگه حالا خودش در این حدوده، میگه نهج البلاغه هم باید درس بگیره، خود آدم کفایه خون خودش میفهمه نهج البلاغه را. بعد میگه رفتم او رو دیدم، دیدم نه بابا این نهج البلاغه اون داره میگه، اون نهج البلاغه است نه ما میخوانیم. دیدی اون نهج البلاغه مجسمه است. اون وقت میگه ارادت هم زیاد شد و رابطه داشتم، هر وقت قم میامد به حجره ما میامد و میگه ارتباطات هم شده. خیلی ازشون تمجید میکنه استاد مطهری. اینا واقعا الطاف الهیه دیگه. از این 100 چشمه‌های جوشان علمی معنوی متنوع نهت میفهمونی. این هم یک نکته. نکته دیگری که باز از خصوصیات و ویژگی های ایشون هست به عنایات الهی، همین مورد اعتماد حوزه و آشنای به حوزه. درست؟ 15 سال در حوزه قم با علمای بزرگ و برجسته تراز اول، بعد دانشگاه مدت مدیدی هم 20 سال در دانشگاه. 20 سال کم نیست اون زمان. 20 سال در دانشکده الهیات معارف اسلامی دانشگاه تهران اینم اون روزگار میدانید دیگه. حالا دانشگاه حالا یه خورده زهودات حالا با قدیم خیلی قابل مقایسه نیست، دانشگاه هم بشه ریزن. وقت آدم های خیلی فحول تو دانشگاه هم بودن که امتحان تعدیشون گرفته بودن ایشون بره در دانشگاه تدریس بکنه. این رو جناب استاد آیت الله جوادی میفرموده، من از زبان ایشون شنیدم، میفرمود که آقای مطهری گزارش میداد. بعد گفت بله اینا آمدن امتحان گرفتن، سوال کردن، من همه رو جواب دادم. بل اتفاق اون هیئت ممتحنه بل اتفاق گفتن آقا حیف که ما نمره بالاتر از 20 نداریم، شما شأنت بیش از نمره 20 داریم، از اون که اینجور باشیم بریم دانشگاه. عزیزان یه جور بریم که علمیت حوزه رو نشان بدهیم، نه همینجور حالا ما یک فکل بگذاریم، یک کلوار بپوشیم تا یک ساعت نازان جور ببندیم بگه دانشگاه بپسندن بگه این جیگوله، نه نمیخواد. فکر باید قوی باشه، عمق باید داشته باشه. و الله این استاد مطهری تو اون دوران زی طلبگیش و تا آخر حفظ کرد. لابد این خاطره را میدانید دیگه، چون فرصت نیست من حیفم میاد این را نگم. ایشان در حماسه حسینی نقل کرده مطلب را، در حماسه حسینی است که میگه دعوت هم کردن دانشگاه شیراز نسخنگانی، اساتید بودن، دانشجوه بودن، رئیس دانشگاه بود، مجلس خیلی مهمی بود. یک نفر که قبلا طلبه بود رفته بود آمریکا دکتر شده بود تو دانشگاه تدریس میکرد، این مأمور شد مرا معرفی کنه. نفهمیدید؟ اون مأمور شد مرا معرفی کنه. خب در پشت تریبون شدت معرفی کردن. حماسه حسینی جلد دو اگه خواستید این رو ببینید صفحه 289 این مطلب خلاصه اینه. بعد ایشان گفت که من این جمله را با کمال جرأت میگویم، اون بابا من خدا، اگر برای دیگران لباس روحانیت افتخار است، فلانی یعنی آقای مطهری افتخار لباس روحانیت است. این بنده خدا من رو معرفی میکرد اینجور گفت. از این حرف آتش گرفتم، یعنی بنده باشم به حجر تعریفی کرد، خیلی جالب شد، آتش گرفتم. هنگامی که برای سخنان پشت تریبون رفتم و من یه خلاصه کردم، میگه عادت داشتم که عوام را تا میکردم میذاشتم روی به صلاح اون تریبون رو صحبت میکردم، شروع کردم صحبت کردن، رو کردم به اون شخص و گفتم آقای فلان این چه حرفی بود که گفتی؟ البته این تو اونجا نوشته از دهانت بیرون آمد، من نمیدونم گفتی این چه حرفی بود گفتی؟ اینجا دارد که از دهانت بیرون آمد، تو اصلا میفهمی چه داری میگویی؟ حریت شما خواهش من نگاه کنید یه لحظه فکر کنید، خودتون رو تو منظره بگذارید. دانشگاهیان، اساتید، رئیس دانشگاه، اون موقعیت، اون شرایط، بدون هیچ گونه پروا، بدون هیچ گونه تعارف. بله من چه کسی هستم که تو میگویی فلانی افتخار این لباس است؟ با اینکه من اون وقت دانشگاهی هم بودم، میگه به اصطلاح زو شخصیتن بودم، هم حوزه‌ای بودم هم دانشگاهی، بله میگه بودم، گفتم من در تمام عمرم یک افتخار بیشتر ندارم. دقت بفرمایید، اون هم همین عمامه و عباست. خود باوری نه اینکه یک موقع یک چیزی میشه، الان ما یه عده مثلا طلبه داریم میخواد بیاد توی تلویزیون صحبت کنه بیلباس میاد، الان باید توی بیلباس میاد راست شده دکتر فلانی، آقا ما گوهی که تلسان بین به کمرش کرده که بعد دکتر فلانی باشه، این چیزی سکولاریزه کردن جامعه است. عزیزم دکتر اسلام بده؟ دکتر خوبه؟ خب اگه یه حرف حساب میگه خب بگیم مال حوزه، مردم بفهمن به حوزه حرف حساب داره، اگر هم حرف حساب نداره که نباید بیاد اون تلویزیون حرف بزنه. چیجور برنامه هایی ما درست میکنیم؟ این استاد مطهریه. اگر راست میگیم که دنبال استاد مطهری و ایشون رو به عنوان ایده میدونیم و سرمشق، باید اینجور فکر کنیم. نباید این برنامه هایی باشه که ما از این عناوین حوزوی هی فاصله بگیریم. نه، اگه مرد میدانی بر بار حوزویت بیفزا، تو همه لباس هم برو، همه هم احترام میکنن. چی گفته که احترام میکنن؟ عمل ما درست باشه، علممون هم درست باشه، خدا میدونه مردم با همون دست نگه میدارن. منتها اگر بله خلاف شد، نه گفتم من این روزم سخن را در تلویزیون شنیدم، آتش گرفتم، خدا میدونه. یه شخصی دانشجوی برگرده بگه که آقا تبعیض در فضای نماینده ها نباشه، یه روحانی برگرده بگه چرا نرف میزنی؟ این ضربه به روحانیته. برو دیگه یا شنیدی دیگه، یعنی مراحت میشه از این حرف تو باید بزنی روحانی راستی تو مجلس. انتظار مردم از یک روحانی قبل از اینکه کارهای عمرانی و سیاسی و غیره باشه، کار اخلاقی دینیه. این اصله. بله کارهای دیگر هم باید روحانی انجام بده، اما این اصل، اگر خدای نکرده این فراموش بشه ما ضربه میخوریم. خب این ویژگی های استاد مطهریه که وقت ملاسف تمام شد. این مورد اعتماد دانشگاهیان، مورد اعتماد روزی و عزف الازاله که کلهی با مردم بازاریا و کسبه و اینا هم پیدا میشه. یه آدمی که با همه طبقات و اقشار بتواند دیالوگ به قول امروزی ها بکنه، بتونه تفاهم برقرار بکنه، هم روزه بخونه، ذکر مصیبت بخونه. این نشاندهنده اینه که استاد مطهری بت برای خودش درست نکرده بود. آقا بت درست نکرده بود. نه آقا، من سال دانشگاه هستم، حالا دیگه من روزه هم بخونم. بله بله روزه میخونه. من تا حال تو عمرم بهترین روزه یه گوش کردم و دلم سوخته و گریه کردم، یا یکی از بهترین روزه ها، یکی از بهترین روزه ها، روزه وداع استاد مطهریه. روزه وداع را خواندن، نمیدونم گوش کردید یا نه. اگر گوش نکردید بید گوش کنید نوارش، نوار روزه وداع امام حسین علیه السلام را ایشان خوانده. چقدر زیبا ترسیم کرده و خودش گریه می کنه، منقلب میشه. به یکی روزی حضرت قاسم را که میخوانه، بر فرس تیز رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سبز را باد کجا میبرد. روزی میخوانه، پشت تریبون میشینه، میسته، روی منبر میشینه، برای مردم صحبت میکنه، تو مسجد، تو حسینیه، تو دانشگاه، تو مدرسه، در همه جایی هیچ شیوه و ابزار مناسب مشروع نیست که استاد مطهری از اونها برای نفای رسالت استفاده نکرده. اینا اون چیزایی است که ما میتونیم الگو بگیریم. حالا تفکر استاد، نبوغ استاد، این ویژگی‌های ذاتی خودشه، اینا نمیشه، ولی اینا رو که میشه الگو بره. اون غیرت عجیب و غریب استاد مطهری نسبت به اسلام که همه گفتن، همه دوست و دشمن، حساسیت، مثل یه آدمی که دیگه توی یک بهداشت خیلی صد درصد بزرگ شده، کمترین آلودگی او رو برافروخته میکنه، کمترین انحراف درباره اسلام استاد مطهری تحمل نمیکنه. خود همین مقام معظم رهبری فرصت نیست من این رو بگم، میگم مطلب خیلی من یادداشت کردم. میفرماید اولین کسی که خطرهای مربوطه از ناحیه منافقین را فهمید و اظهار کرد استاد مطهری بود. بعد از امام، حالا بحث امام جداست، نه نهایه امام، ایشون میگه اولین حرف. حتی آقای هاشمی هم به گونه‌ای همین را اظهار کرده، با اینکه خب حالا سبک بیان جناب آقای رفسنجانی فرق می‌کنه با سبک بیان مقام معظم رهبری، ایشون یه مقدار این مطالب را میپیچونه و میگه. اما بالاخره در لابلای حرفاش گفته سرانجام، میگه ما هم بودیم، ولی آخرش میگه که استاد مطهری تو این قضیه از همه بالاتر بود. اینو آخرش گفته. تعجب نمایید. حالا دیگه هر کسی یه منشی داره. آیت الله کنی گفته، شهید محلاتی گفته، آیت الله مفتح گفته، دکتر بهانر گفته، هر کس من دیدم، جناب آیت الله اردبیلی گفته، اینا من مطالعه کردم، همه میگن. میگن بعضی هایی رو مصلحت اندیشی میکردن، میگفتن حالا، چون میگفتن میگه ما توی این مسائل باید شفاف عمل بکنیم. شهید محلاتی میگه آمد توی جلسه روحانیت مبارز و گفت آقا من احساس خطر میکنم نسبت به فرقان، تفسیر میکنم قرآن را اینجور و من فکر میکنم مرا بکشند اما من نیستم و من حرفم را میزنم. یا ایشون نرم میکنم من شهید محلاتی میگه استاد مطهری اینجور بود. این غیرت بالا، اینی که برای خود هیچ قائل نیست، در مقابل اسلام میسوزه، میگه آقا اینا دارن به وحی حمله میکنن، وحی را دارن محجبه میکنن، ما نمیتونیم ساکت بنشینیم. اگر یکی به جسم ما حمله کنه، به مال ما حمله کنه، مثلا یه اما به وحی به دین ما دارن حمله میکنن. سرانجام شهید شد در این راه. مطلب خیلی فراوانه، میگه واقعا وقت خیلی هم گذشت، من بعد اصحایی کنم از محضر شریفتون. خداوند انشاءالله که ایشان را میهمان سفره معنوی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سید الشهدا و امیر المؤمنان، امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام در برزخ و در قیامت داشته باشه و انشاءالله بنده و شما عزیزانم موفق بشیم در همین مسیر با همین سوز و گداز و همین درد آشنایی که ایشان میگوید من همش دنبال این بودم ببینم مشکل کجاست، مشکلات دینی مردم کجاست. تفنن کتاب ننوشته استاد مطهری، برای حل مشکلات، برای ایفای وظیفه. انشاءالله بتوانیم ما هم در این مسیر ایفای وظیفه بکنیم. دیگه چون وقتم تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله.